بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش دوم از این سلسله مباحث فشرده، بحثی رو با عنوان مراحل رشد روانی اجتماعی خدمتتون مطرح میکنیم، با تأکید و تمرکز بر دوره نوجوانی. بر اساس یکی از مطالعات طولی و زماندار که توسط روانشناس نامداری در نیمه دوم قرن بیستم انجام شده، مراحل رشد روانی اجتماعی به ترتیبی که ملاحظه می‌فرمایید در این بریه طبقه بندی شده که این مراحل مراحل جالبی است، از اون جهت که شناسایی ما نسبت به طبیعت رشد و نیز وظایف و تکالیفی که در هر مرحله از رشد به عهده ما هست در این نمودار نمایان شده. فرض کلی بر این است که آدمی در طول عمرش از 8 مرحله عبور میکنه در رشد، و این مراحل در مراحل سنین پایین تر، یعنی از بدو نوزادی، هم بسیار مهم است، هم مراحل خیلی به هم نزدیکه. یعنی مثلا سال اول یا 2 سال اول زندگی خودش یه مرحله است، در حالی که مثلا در دوران میان سالی 15 سال 20 سال ممکنه یه مرحله باشه. نشان میدهد که فونداسیون و پایه های اولیه رشد در خردسالی، در بدو تولد بسیار مهم و اساسی است که بهش توجه بشه، تکالیف، وظایف و اقتضائات مرتبط با این دوره. هرچند که حالا به بحث ما از نظر فرزندان شما یا فرض ما بر فرزندان شما خیلی مرتبط نیست، ولی من مرحله اول رو توضیح میدم. اینجا گفته شده که مرحله اول بعد به تولد تا 1 سال 2 سال اول عبارت است از رفت بحرانی به نام بی‌اعتمادی برای کودک تازه وارد میهمان به این دنیا، که این اتفاق جالبی است. شما تصور کنید نوزاد در بدو تولد در یک دنیای کاملا جدید مواجهه میکنه با شرایطی که اگر این شرایط به درستی سازماندهی نشه نمیتونه ارتباط و مناسبات درست و مثبتی رو با پیرامون خودش برقرار بکنه. ایشون، آقای اریکسون، اظهار میکنه بشر در طول رشدش باید مرحله مرحله بحرانهای زندگیشو حل بکنه تا انطباق درست بیابد با اقتضائات حیات خودش، و اولین بحران کنار آمدن با مقوله ایست به نام اعتماد، که میتواند بحران بی‌اعتمادی اینو تحت شعاع قرار بده. خیلی جالبه، ما تصور میکنیم بچه ها تا 2 سال 3 سال 4 سال اینا چیزی از این دنیا نمیگیرند نمیدهند، یعنی داد و ستدی ندارن با دنیایی که در زندگی میکنن، نمیبینن، نمیشنوند، نمیفهمند، در حالی که چنین نیست، هم میبینند، هم میشنوند، هم میفهمند. ممکن است برای ما نامحسوس باشه اندازه گیری داد و ستدهای این بچه ها، ولی اینجوری نیست که موجودات خونسا و صفر باشن در تعامل با دنیا. در دستورات دینی ما هست که مثلا با جنین حرف بزنید، او رو نوازشش بکنید، برای او قرآن بخوانید، دعا و نجواگری داشته باشید. این اینجوری نیست که فقط از باب تفنن و نمیدونم ثواب و اینجور چیزا، نه، اینا ریشه ها به پایه های علمی داره. سخن گفتن در آرامش با جنین، گفتگو کردن با او، نجوا کردن با او، اصولا صدای مادر در گوش جنین نقش و سابقه داشتن، همه اینا اموری است که اثبات شده آشنایی ها و تقارن های بعدیش. این بچه هایی که در دوران جنینی مادرشون باهاشون زیاد حرف زده، اینا زودتر با مادر انس میگیرن بعد از تولد و به صدای او آرام میشن. این آزمایش ها شده، چیزای دشواری هم نیست، یعنی با تکنولوژی امروز کار دشواری نیست اندازه‌گیری و اثبات یک چنین مدعیاتی. حالا در دستورات دینی، در دستورات اخلاقی و نیز یافته‌های علمی و فیزیولوژیک اینها هست. پس داد و ستد وجود داره. مهمترین مسائلی که در دو سال اول زندگی تأکید شده که باید به تکلیف رفع بحران اعتماد بیانجامد، عبارت است از رفع نیاز تغذیه، رفع نیازهای اولیه بهداشتی به موقع و رفع نیاز عاطفه لمس و حس. یعنی کودک در این دوران باید از نظر تغذیه به مشکل و مکافات نخوره، یعنی به صورت طولانی مدت گرسنه نمونه، نیز از نظر نیازهای بهداشتی و لمس و حس، یعنی آغوش و نفس مادر. به این ترتیب روابط اجتماعی یا تنها رابطه اجتماعی که در این سن گفتن برای کودک باید فراهم باشه، منبع و مرجعش مادره. نتیجه چی میشه؟ اعتماد و خوشبینی به چی؟ به این که این عالم جای بدی نیست برای زندگی کردن. در روانکاوی ها و در مکتب روانپویشگری این گزارش ها فراوان دیده میشه که آدم هایی که در بزرگسالی مقوله بی‌اعتمادی و منفی نگری و خاکستری دیدن اطراف زندگیشون جزء شخصیتشونه، اینها نوعاً در دوران های اولیه و به خصوص این دو ساله اول محیط آرام، امن و بهداشتی از نظر عاطفی و ایمنی نداشتند. یعنی یا زیاد گریه کردند از گرسنگی، یا زیاد درگیر مسائل بیتوجهی ها و بیموالاتی های بهداشت و نظافت بودند، و یا از حس و لمس محروم بودند. خیلی جالبه این نکات. به هر حال نخستین سال زندگی که باید بحران اعتماد در برابر عدم اعتماد حل شه، اون حلال کیست؟ مادر، یا به قول ایشون جانشین مادر، که حالا ما بنابرای فرهنگ خودمون میگیم به این راحتی نمیشه جانشین برای مادر پیدا کرد. به هر حال نامی از پدر میبینید در اینجا نیست، نامی از پرستار و مهد کودک در اینجا نیست، چون مادر را دل میسوزد و دایه را دامن در بهترین شرایطش. پدر را چی؟ پدر انقدر گرفتاری و مشکلات داره که سال اول لا حوصله سر و صدای کودک رو نداشته باشه و میبینید که همینجور هم هست. و طبیعت هم خوشبختانه همراهی کرده، گفته پدری که نمیتونه بیخوابی های بچه رو در بیخوابی های خودش تحمل کنه و نظافت و غذا و استحمام و لمس و حس و اینها، بسیار خوب، ما یکی دو سال اول جناب پدر از شما رفع تکلیف و اسقاط تکلیف و وظیفه میکنیم، این رو به عهده مادر میگذاریم که داوطلبانه میپذیره و طبیعت این کد رو، کد پذیرش رو در او قرار داده. شما انشالله سالهای بعد به میدان تشریف بیارید که حالا تکالیف پدر در سالهای بعد هست. در دومین سال زندگی یک اتفاق دیگری باید بیفته. خودپیروی در برابر تردید باید در بچه ها ایجاد بشه. یعنی یه بحرانی به نام تردید، این کنم یا آن کنم. اون وقت قدرتی به نام خودپیروی، یعنی تعامل با محیط، این باید ایجاد شه. توسط کی؟ پدر و مادر. آن ببینید چه زود پدر به میدان میاد. این دوره دوره است که حس و حرکت به سراغ بچه ها میاد در جنب و جوش ها، که میبینید عضلاتشون به کار میفته، آماده میشه، حس و شهود و لمس گرفتن، کشیدن، به دندان بردن، آزمایش کردن، باز کردن، بستن و محیط رو کشف کردن. این کشف محیط عبارت است از همون خودپیروی، یعنی آنچه رو که در محیط موجب کنجکاوی او و تحریک ذهن اوست آماده باشه که انجام بده. مافوق این است که محیط در پیرامون او ایمن باشه، گزنده نباشه، سوزنده نباشه، خطرناک نباشه، اما بچه رو به حجت ایمنی محدودش نکنه. خب گاهی تفکرات سنتی و قدیمی تر تا اونجایی پیش می رفت که بچه ها رو تا دو سالگی و بعد از دو سالگی دست و پاشون هم میبستن، قنداق میکردن، یادتونه شما؟ برادر خواهراتون ممکن یاد خودشو که آدم یادش نمیاد، ولی قنداق میکردن، یعنی دست و پا رو آنچنان به هم میبستن مثل چوب خوش. اونها هم حجتایی داشتن، میگفتن این درست روش کنه چیکار کنه. امروز مردود این نظریات یا این دست و پا باید آزاد باشه از بدر تولد، و این دست و پای بسته کودک رو اجازه نمیداد که هیچ گونه تعاملی با محیط داشته باشه، کشش و کوشش های او رو منتفی میکرد. این نظریه میگه خودپیروی در برابر تردید یعنی بازی کردن با کودک. حالا شما نگاه کنید، کودکی که پدر و مادرش در سال دوم زندگی با هم دیگه فرصت بازی کردن با کودک رو ندارند، باید منتظر باشن که این بچه در دوران دبستان اون اعتماد به نفس و داوطلب بودن اولیه و جوش و خروش و اکتیویتی لازم رو به خرج نده دیگه. این روانشناسی رشد خوبیش اینه که به پدر مادرها از ابتدای طفولیت بچه ها آموزش میده که اینها در میانه و کمر کار مدعی نشن که بابا چرا بچه من در کبات شادم اینقدر منزوی است، چرا داوطلب هیچ کاری نیست، چرا در جمع خودش رو زود میبازه، چرا هیچ وقت داوطلب سرگروه شدن نیست، همیشه میخواد عضو گروه باشه. البته در همین میانه ها هم راههایی هست برای درمان و تدارک، اما چیدن فونداسیون از ابتدا مهمه که خشت اول چون نهد معمار، کج تا ثریا میرود دیوار کج. حالا بحث ما بحث سالهای اولیه زندگی نیست، اینا رو اونان مثال دارم میگم که به بحث نوجوانی که میرسیم این حلقه ها رو درست بتونیم در کنار هم هضم و تعریف بکنیم. نتیجه مطلوب این اتفاق در پایان دو سالگی چیست؟ احساس خویشتنداری و خودبسندگی، یعنی احساس عرضه و توانایی شخصی در بچه به وجود میاد که در دوره 3 تا 5 سالگی که دوره اسباب بازی است، این بتونه به راحتی با مقوله‌ای به نام اسباب بازی و کار شخصی ساختن و پرداختن کنار بیاد. یعنی بحرانی به نام احساس گناه، به هیچی دست نزنم، سمت هیچی نرم، همیشه منتظر باشم همه چی رو برام بسازن و آماده کنم، این تبدیل بشه به نوعی خودکفایی و خودبسندگی به نام ابتکار. اون وقت اینجا خانواده اصلی مطرح میشه. شما نگاه کنید سیر این ماجرا چقدر جالبه. از مادر شروع میشه، بعد پدر میپیونده، بعد برادر و خواهرها وارد صحنه میشن. خانواده اصلی. این دوران دوران بازی است. حالا به دلیل نقص ارتباطات انسانی و انواع مشکلات مختلف، این نقش ها به نقش آفرینان ثانوی سپرده شده. یعنی جای برادرها، خواهرها و اون شور و حال پدر مادرها تو خونه رو مهد کودک ها و سازمان های رسمی و بنگاه های انتفاعی یا غیر انتفاعی فرق نمی کنه گرفتن. یعنی بچه‌ای که باید در خانواده اصلی با برادر، خواهر، پدر، مادر و حلقه دور خانواده و حاشیه خانواده محشور باشه و روابط اجتماعیش رو شروع کنه به تجربه کردن، این مجبور میشه به خاطر این نقیص سپرده بشه به چی؟ به بنگاه های رسمی تر. مهد کودک ها درسته که یه چیزایی یاد بچه ها میدن که حالا معلومی همه اون چیزایی که یاد میدن به موقع باشه، درست باشه، که این حالا بحث و داستان دیگری است و قوغا و وانفسای دیگری است که به جای خود باید بحث شه، بحث ما نیست. اما همین یادگیری ها رو بچه ها در محیط عاطفی و آرامتر و طبیعی تر خونه میتونن باهاش درگیر بشن، البته مشروط بر این که برادر خواهری باشه. حالا اگر جامعه تبدیل بشه به یه جامعه تک فرزندی، خب این خودش یه بحران جدید روزگاری است. یعنی حالا باید روانشناسان رشد بعدی بیان بگن آه ما آرای آقای ایکسون رو در روزگار جامعه چند فرزندی داشتیم، حالا الان روزگار دیگر شده، حالا قواعد دیگری به میدان بیارن. خب 6 تا بلوغ جنسی هم که داستان دوران دبستان و راهنمایی است. بحث نوجوانی که از همون سنین 13-14 تا 19 سالگی شروع میشه که بحث ماست، هویت یابی در برابر سردرگمی است که بحث مقدماتیش رو جلسه پیش خدمت شما داشتیم. روابط اجتماعی عبارت است از گروه همسالان، برون گروه ها، الگوهای رهبری. شما نگاه کنید از مادر که شروع میشه همینجور توسعه پیدا میکنه میدان ارتباطات. خب این توسعه میدان ارتباطات باید همراه باشه با حفظ سلامت میدان ارتباطات. یعنی ما سلامت پدر و مادر در قبال فرزندش مطمئنیم، اما حالا که بچه ها طبیعتاً با گروه های همسال هم میباید و عملاً هم چاره‌ای جز این ندارن ارتباط برقرار میکنن، حالا شما باید ببینید که فیلترینگ این گروه همسن و سال چگونه باید انجام بشه، الگوهای رهبری و اثرگذار روی این بچه ها چه کسانی هستن. حالا پیش از اینکه بیان روی این روابط اجتماعی که صفحه مقابل هست یه مقداری مرور و واکاوی بکنیم، نتیجه مطلوبی که در پایان این کوشش حاصل میشه چیه؟ همون داشتن تصویر یک پارچه از خود، یعنی هویت یابی، یعنی این هویتش رو در شخصیت نهادینه شده خودش مییابد، یعنی شخصیتی که اهل صبر و مدارا و حسن خلق و همکاری و مردم دوستی و خودباوری و اعتماد به نفس و آشنایی و نسبت به مهارت‌ها و استعدادها و اینا رو همه رو بذارید یک طرف، در مقابل یه هویت کاذب که عبارت است از مدل مو و رنگ لباس و ماشین پدر و همون چیزایی که جلسه پیش گفتیم، همیشه بر مزان و بر احتمال ارتعاش و لغزش و ریزش. ولی یه کسی اگر به ملکه اخلاقی صبر و حسن خلق و توانایی و آگاهی نسبت به مهارت ها و استعداد خودش واقف شد، این نه تنها بر مزان ریزش نیست علل اصول، حالا از احتمالات بگذاریم، بلکه در معرض رویش و پالایشه. یعنی او جوانتر می شود، این پیرتر، زود باش و روزگار خود مبر. یعنی اگر هویت مبتنی بشه بر اتفاقات بیرونی و عوامل بیرونی، عوامل بیرونی دست ما نیست دیگه، یعنی اگه هویت من اقتصادی بخواد تشکیل بشه، اقتصاد دست من نیست، یه تحریم میتونه نمیدونم چه بکنه، بر منزلت اجتماعی، منزلت های اجتماعی دست ما نیست، یه تصمیم میتونه یک نفر رو از کار بیکار بکنه، بر زیبایی ظاهر نیست، یک تب، یک مرض میتونه آدمی رو از این حال به اون حال بکنه و بس علی ذلک. اما خودباوری چی؟ اعتماد به نفس چی؟ اعتماد به نفس یعنی که من به شخصیت خودم آگاهم و باور دارم و طعنه دیگران یا نگاه شماتت‌آمیز دیگران اصلا به چشم من نمیاد که حالا من بگم من خجالت میکشم برم تو اون جمع. یعنی چی من خجالت میکشم برم تو اون جمع؟ وقتی به این حال برسه تمام خجالت دیگران هباء منثورا، یعنی باد هواست، اون خودباوری و استقامت شخصی من مطرحه. به هر حال این میشه داشتن تصویر یک پارچه. حالا این حال در این دوران چگونه ایجاد میشه؟ مراجع تأثیرگذار که در این دوران، ما الان بحثمون روی باکس پنجمه، اون داستان اوایل بزرگسالی و میانسالی دوران پیری هم حالا بحث ما نیست، باشه برای بعدها، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 15 سال دیگه هم دیگر دیدیم، برای بچه همون اینو پی میگیریم، ولی الان بحث ما دوران نوجوانی است. گفتیم روابط اجتماعی عمده گروه همسالها، برون گروه ها، الگوهای رهبری، اینا کیان؟ یعنی مراجع تأثیرگذار روی بچه های ما کیان؟ گروه همسالان در کجا یافته میشه؟ در مدرسه، در مجامع غیر رسمی، در شعائر فامیلی. حالا سؤال دیگه میخوام یه مقداری عینی‌تر و عملیاتی تر پیش بریم. آیا شما از دوستان مدرسه ای بچه‌هاتون مطلع هستید؟ مدرسه قاعدتاً یکی از سالم‌ترین و پاکیزه‌ترین مجامعی است که گروه‌های همسال و همسن و سال بچه‌ها رو می‌توان در آن یافت. ببینید باز می‌گیم قاعدتاً، حکم و فتوای 100% ما تو این زمینه‌ها نداریم. یعنی مثلا اگر شما بگید باشگاه ورزشی که بچه من میره هفته 2 روز بدنسازی می‌کنه، گروه NGOی که مثلا در محل عضو بشه، مثلا فرهنگ سرای شهرداری، کلاس زبان اسپانیایی یا انگلیسی که مثلا هفته 3 روز میره اون بر تهران، همه اینها مجامع و مراکزی است که ممکنه بچه های ما در این سن و سال باهاش مرتبط باشن. خیلی خوب، نیز مدرسه. قاعدتا مدرسه اون روزه ایست که کمتر شک داره، درسته؟ نمیگیم حالا یه روزه قطعا، ولی شکش از بقیه کمتره. به این ترتیب ما به اون مرکز و نهادی که روزه شک دارش کمتره و میزان و ملاک صحت و سلامتش بالاتره باید اهمیت بدیم به اینجا. یعنی قاعدتاً بیشترین تعداد و پرحشر و نشترین میزان رفت و آمد دوستانه بچه های ما خوبه که در همین نهاد مدرسه‌ای باشه که درش هستن، علل خصوص این مدارسی که یه مقداری خاص‌تره. هر حال به نظر میاد این مدارس یه مقداری خاص‌تر از مدارس دیگر، فکر کنم مثلا نوعی گزینش و فیلترینگ و اینا و توجهات هینه‌کار که مهمتر از اون گزینش های اولی است. خب به این ترتیب شما باید مقتنم بشمارید حضور بچه‌ها رو در مدرسه، ضمن اینکه اگر نه از نظر کمیت بلکه از نظر کیفی، کیفی ترین و پرحجم ترین بخش ساعات زندگی بچه های شما الان تو مدرسه است. پس در یک کلام نتیجه میگیریم دوستان مدرسه ای بچه ها مهمند و جزء خط مقدم دوستان مورد احتیاج بچه ها. به این ترتیب کنترل و آگاهی و شناخت شما نسبت به اینها ضروری و مهم است. شما باید از دوستان مدرسه ی بچه هاتون مطلع باشید. آیا این دوستان همیشه به صرف اینکه تو این مدرسه هستن سالم و صحیح و صالح هستند؟ فرض بر اینه که انشالله اینجوره، اما استثناءات رو نباید از نظر دور داشت. شما ممکنه به حسی برسید که تو همین مدرسه ی فرزند شما و در همین کلاس موردی هست که میتواند محل تردید و مناقشه باشه. خب اینجا باید کنترل، مهار و مهندسی داشته باشید نسبت به این رفت و آمد، چه از طریق خودتون اگر توانایی و قدرت کنترل رو دارید و نیز در مرحله بعد از طریق مدرسه و کمک گرفتن از مدرسه. مرحله بعد این مجامع غیر رسمی است. مجامع غیر رسمی رو بعضیاشو نام بردن. بچه‌های ما الان به ضرورت ارتباط‌هایی با جامعه دارن و در این جامعه در مجامع غیر رسمی یا رسمی مشارکت می‌کنن. این مجامع غیر رسمی و رسمی کلاس‌ها، کلوب‌ها، باشگاه‌ها و رفت و آمد‌های مختلف غیر مدرسه‌ای و نیز مجامع غیر رسمی مثلا پارک‌ها، سالن‌های سینما، سالن‌های تئاتر و در یک کلام آنچه که به عنوان تفننات و سرگرمی‌ها برای بچه‌های ما هست. این رفت و آمدها مطمئنن باید در کنترل باشه. به عهده خود بچه ها بگذاریم، این یه مقداری خوشخیالی و عافیت طلبی است. بچه ها رو کلن از رفت و آمد بازداریم، این هم نوعی استبدادی است که به جایی نمی کشه. برزخ بینابینش همراهی پدر مادرها در نوع این مجامع و تفننا و سرگرمی هایی است که بچه ها نسبت بهش گرایش دارد. گاهی اوقات هم باید قوانینی رو وضع کرد و سر اون قوانین ایستاد و اقتدار پدر مادری رو از یاد نبرد. یعنی ممکنه فرزند شما بخواد عضو یک کلوبی بشه که شما میدانید اعضای این کلوب الان در شرایطی نیستن که فرزند شما ظرفیت همپایی و اینها رو داشته باشه. مثلا در یه نقطه ای از شهر یک کلوب خاص ورزشی، اما حدس شما ممکنه این باشد که فرهنگی که اونجا هست، بچه ها از خانواده هایی که در اون منطقه هستند و می آیند، نوع مدرسین یا برنامه هایی که اونجا وجود داره ممکنه با نرمه ها و فرهنگ شما یا ارزش های شما سازگاری نداشته باشه. پس این هم منبع دوم که باید عنوان مراجع تأثیر گذار مد نظر قرار بده. و سوم شعاع فامیلی است. ما فامیل هامون رو خودمون انتخاب نکردیم، پس نباید انتظار این رو داشته باشیم که مثل خود ما، یعنی مثل شماها، همه جوره پاکیزه و فرهیخته و درست و خوش اعتقاد و خوش فکر و منظم و تربیت شده و ما نمیخوایم کسی رو متهم بکنیم، ولی نمیخوایم روی واقعیاتی که توصیف عینیست رو اونم خط خطی کنیم و بگیم نه انشالله نیست. خب هست. وقتی که هست شما میتوانید کنترل های لازم رو حتی بر شعاع فامیلی داشته باشید. ببینید احتمال این که بچه ها در شعاع فامیلی از کسانی که با اینها همسن و سال هستن از نظر مدرسه ای هم رشته و هم سال هستن و طبیعتا این به نظر شما عجیب و غریب جلوه نکنه، میگید خب پسر خاله است، نوه عمه است، حالا نگی پسر خاله که خیلی زود بر بخوره، نوه عمه است، یک فامیل سببی است، نسبی هم نیست، ولی خب هست. در یک چنین مواقعی تأثیر پذیری های بچه ها وقتی که میره در آستانه ریسک و خطر پذیری باید توسط پدر مادرها کنترل بشه. این مقوله گروه همساله. این هم حرف ما نیست، اگر از ما عادت دارن که قبول نکنن چون مرد همسال قازه، حرف آقای اریکسونه. البته بنده الان از جریان ها بیشتر از در مورد جریان ها من الان بیشتر از آقای اریکسون که 60 سال پیش کار کرده میدونم. اینم فضل من نیست، این ضرورت زمان است. ولی با وجود این شما بدونید که آقای اریکسون این رو فرمودن، ما داریم نقل ایشون رو میکنیم. این اولین مرجع تاثیرگذار که گروه همسال است. دومی الگوهای رهبری است. این الگوهای رهبری یعنی اون کسانی که بچه‌ها بدون چالش تقریبا از اونها می‌بینن، می‌شنون و می‌پذیرن، به صرف اینکه بزرگن، گندن، زور دارن، علم دارن، سن دارن. خود این منابع اقتداری و مرجعیت زایی است. در وهله اول والدین، یعنی شانس دارن بچه های شما که والدینشون شما هستید، ولی از این بیشانس ها یا بدشانس ها ما داریم تو جامعه متاسفانه. یعنی اولین الگوهای تاثیرگذار که والدین هستن اتفاقا خود اینها منابع مشکل آفرین توی بچه هاشون هستن، به دلیل مشکلات شخصی، شخصیتی، فکری خودشون. والدینی که خودشون رو به یک حدی و ترازی از وارستگی و فرهیختگی و تربیت شخصی میرسانند، اینها آنچنان نفوذی رو بچه‌هاشون می‌ذارن که بچه‌ها هوس‌هوس به الگوها و منابع دیگه رجوع نمی‌کنن، یا لااقل رجوع اولیشون این نیست. نتیجه یه پژوهشی در همین شهر تهران سه دهه پیش نشون میده که اگر پدر و مادر با هم هماهنگ باشن در خلق و خوی و روش‌های تربیتی و بینشون چالش و ستیز و مشاجره و این چیزا نباشه که تو چشم بچه‌ها تابلو باشه، و در این حال از نوعی فرهیختگی و کلاس تربیتی برخوردار باشن که تو پرانتز میگم این کلاس تربیتی لزوماً وابسته به مدارک آکادمیک و دانشگاهی نیست. این کلاس تربیتی یه چیز دیگه است که بسیار کسانی که دانشگاه نرفته و مدرک نداشته اما میدونن در امر تربیت چی کار باید بکنن. این پدری که با پسرش مثلا کوه میره، کلوپ ورزشی مشترک میره، با هم خرید میرن، شبا با هم وقت صحبت دارن، تو اینترنت با هم میچرخن، به مدرسه پسر زیاد سر میزنه، این لازم نیست که حتما پروفسور شده باشه تا این کارا رو بکنه. یا این کارا فقط به عقل پروفسورا میرسه. دوام پروفسورا خیلی وقت این کارا رو ندارن، به کار پروفسوری بیشتر مشغولن. پدرهای عامی‌تر مثل من اگه حواسشون باشه اتفاقا بیشتر وقت دارن که برن به مدرسه بچه‌شون سر بزن. اگه بچه‌شون داشته تولد میگیره تو جمع دوستای بچه‌شون بیان. یعنی وقت دارن که تو خونه باشن لااقل این موقع خاص. به هر حال اون پژوهش و تحقیق این رو نشون میده که پدر مادرایی که با هم همنوا و همراهن، جنگ و جدال و ستیزای بیش از اندازه ندارن. بی جنگ و جدال که نمیشه، ولی بیش از اندازه‌شون در حد اندازه فقط دارن. و نیز این حد از فرهیختگی و نشان تربیتی، اینها اولین الگوهای اقتباسی بچه‌هاشون میشن. یعنی بچه‌ها اینقدر که به اینا دل میدن و با اینا رفیق میشن و طبیعتاً از اینا الگو میپذیرن، رغبت این که حالا برن سراغ هنرپیشه‌ها، برن سراغ فوتبالیست‌ها، برن سراغ حتی شخصیت‌های دیگر، شخصیت‌های دینی حتی. این تحقیق نشون داده پدر مادر همراه و همپا با هم که سطحی از فرهیختگی و ادب و تربیت شخصی درشون تأمین شده باشه، اینها خط مقدم انتخاب یا نقطه اول انتخاب بچه ها هستن در مقابل تیپ هایی مثل دقیقا این تیپ ها بررسی شدن، مثل معلمان، مثل همکلاسان، مثل چهره های مذهبی و روحانی، مثل چهره های هنری یا ورزشی. تمام اینها اینها الگوهای همانندساز برای بچه ها هستن. یه اشاره به همانندسازی دفعه پیش کردم براتون، آیدنتیفیکیشن. همانندسازی اینها بخشی از منابع و الگوهای اقتباس و همانندسازی برای بچه ها و نوجوان ها هستن که سن همانندسازی هم گفتن 13 تا 19 ساله نیست، حالا 19-20 بود. اون بچه هایی که شانس این رو داشتن که پدر و مادر با هم، نه پدر تنهایی نه مادر باز تأثیر رو نداشته، پدر و مادر با هم وقتی که میزان هماهنگی تربیتی، هماهنگی خلق و خویی و اینولو بودن اینا با هم از نظر عاطفی این وقتی تأمین میشه، اون وقت اینا میشن اولین منبع انتخاب برای بچه ها که بیشتر مثل پدر مادرامون بشیم تا مثل معلمامون تا مثل همکلاسامون. به هر میزان که این ولوم میاد پایین و ناقص میشه، بچه ها میرن سراغ الگوهای دیگر. بنابراین والدین به عنوان یک منبع اساسی که خداوند مفت و مجانی در اختیار بچه ها قرار داده، باید این سرمایه مفت و مجانی رو تکثیر کنن و به ارزش افزوده برسونن. دومی معلمان هستند که طبیعتاً نقش معلمان در الگوهای رهبری نقش بی‌بدیلی است. معلمان خوب و شخصیت‌های مقبول در چشم بچه‌ها میتونن واقعاً مشکلات عدیده‌ای رو در بچه‌های ما حل کنن. در دوران بلوغ معلم‌های ما میتوانن دوستان همراه و همزبان‌های همفرهنگ برای بچه‌ها محسوب بشن. شما ممکنه مسائل و اتفاقات دوران بلوغ بچه‌ها، تغییرات جسمیشون، درگیری‌های جسمی فیزیولوژی که در این دوران براشون پیش میاد، التهاب، تحریک و احتمالات رفتارهای خطرآفرین، پرخطر یا آسیبزا، خب ممکنه شما روتون نشه در این دوران با بچه‌ها مطرح کنید. البته باز این پدر مادرها این قسمت رو هم تأمین می‌کنند، ولی حالا ما باید واقع‌گرا باشیم. بعضی پدر مادرها ممکنه در این وادی‌ها نتونن وارد بشن. اینجا این معلمان نقش بسیار ارزنده‌ای ایفا می‌کنه. این معلم ها میتوانند بچه ها رو از دوستان ناباق، رفتارهای پرخطر، افسردگی، پرخاشگری، انزوا و مرحله حادترش رفتارهای ضد اجتماعی و جرمزا مثل حالا چیزایی مثل اعتیاد خودکشی، معلم میتونه چنین نقشی رو برای بچه های پرمسئله ایجاد بکنه، داشته باشه نقش اصلاحی، و نیز برای بچه های بی مسئله نقش اصلاحی و رشد دهنده. آخه فقط لازم نیست که ما بچه ها وقتی مریض میشن ببریم دکتر، وقتی هم سالم هستن، تا زمانی سالم هستن میتونیم از دکتر دستورات پیشگیرانه تربیتی بگیریم. این نقش معلمان. نکته سوم پوشش‌های رسانه‌ای است. الان ما در یک دنیایی در یک کلام رسانه داریم زندگی می‌کنیم. یعنی الان پدر مادران تحت شعای رسانه ها، معلمان تحت شعای رسانه ها. این رسانه فقط منظور رادیو، تلویزیون، سی دی، ویدئو، فیلم و اینا نیست. البته اونها رسانه‌ای بسیار پرقدرت و اثرگذار است. اما امروز در و دیوار جامعه ما رسانه شما هیچ تیده چراغ بر میده و هیچ که حالا اقراقه کمتر تیده چراغ بر بر درخت چنار و تبریزی رو تو یابونهای فرعی و اصلی و اتوبان پیدا میکنید که این تبدیل به یه رسانه نشده باشه. چطور خانم؟ پوسترهای انواع و اقسام از تبلیغ خدا و پیغمبر و دین قبر و قیامت و نکیر و منکر و برزخ و عذاب بگیری تا بلا فاصله یه متر بعدش تحریک به بیشتر داشتن و رقابت. مثلا در یه تابلو زدم که
مثلا قناعت توانگر کند مرد را، یه حدیث از امام حسین زیرش آوردن، به فاصله دو متر بعد هم مثلا نوشتن که جهیزیت را از اینجا بخرید چون یک دینار ارزان‌تر از آنجاست. خب این دو تا با هم سازگاری هم نداره. حالا به این سازگاری و هماهنگی هم کسی توجه نداره، هر کی داره کار خودش رو میکنه. حالا که هر کی داره کار خودش رو میکنه، ما پدر مادران باید کار خودمون رو بکنیم. و اون است که در این مجموعه پوشش اثرگذار رسانه‌ای که آثار خوب بد و اغتشاشات بسیار زیاد درش هست، در این مجموعه ما دستیار و دستگیر بچه ها باشیم. در این مقوله رسانه یکی از مهمترین تحذیرها برای این سن و سال قطعاً یکی رسانه های غیر اخلاقی یا بیگانه از نظر فرهنگی است. شأن این جلسه و این نشست بالاتر از اونه که ما بخواییم اسم موردی بیاریم، حالا میتونید خود شما حدس بزنید. رسانه های غیر اخلاقی یا بیگانه از نظر فرهنگی، ممکن در فرهنگی یک روشی، یک سبک و سیاقی، یک رفتاری، یک فرم لباسی، یک لایف استایلی، حالا با اون فرهنگ سازگار باشه. ولی در فرهنگ ما در این زمینه بچه ها از الان اگر میخواید ریشه های فرهنگیشون به کل گسسته نشه تا 5-6 سال دیگه، خب باید تحذیر و پالایش و نوعی حفاظ و ایمنی باشه دورشون. نکته دوم کتاب‌ها و منابع مطالعه است. شما فکر می‌کنید یه نسل دو نسل بیشتر که بر مقوله‌های فرهنگی مثل مردم دوستی، خانواده دوستی، قوم و فامیل دوستی، مردمداری، عواطف و همون چیزایی که هر عقل سلیم اینا رو میپسنده و بعد می‌بینی در روزگار ما همچین یه ذره شل شده، همسایه از همسایه خبر نداره. خب اینجوری نیست که الان کسی تمجید بکنه از این حالت که بله من نام و نشان همسایه رو نمی‌دونم که به عنوان افتخار بگم، یا اون کسی که به همسایه میرسه این ابا داشته باشه از اینکه بگه من یه همچین خلق و خوی دارم. هر عقل سلیم اینو تایید می‌کنه. اما چرا این اتفاق افتاده؟ شما تصور میکنید منابع مطالعاتی و فولکلوریک اما از داستانها، حکمتها، احادیث، جلسات اخلاقی و مجموعی آنچه که انسانها رو از نظر فرهنگی تربیت میکنه، خب این منابع در قدیم فراهمتر بود، الان کمتر. یعنی امروز بچه های ما هاری پاتر رو 4 بار 5 بار خوندن، اما این کتاب کلیدورنده که پیشکشش شد یک داستان ساده شده از گلستان سعدی رو آیا جایی میخونن، میبینن فیلمش رو، نمایشش رو؟ یعنی اگرم میذارن پدر مادرها به صرافت این نیستن، پدر مادرها میگن بریم اوتلو رو ببینیم، بریم چرم ساغلی بارزاک رو ببینیم، بریم شام آخر نمیدن کیک رو بنگریم. اما اگر مثلا داستانی قصه ای از مثنوی مولوی، از کلیدو جنه، از مرزبان نامه، یک مقوله از حدیث امامان، اینها اگر باشه ممکنه صرافت نباشه. نه اینکه مخالفت دارن لزومن، نه، صرافت مندی مهمه. خب این هاری پاتر برای بچه های ما چی آورده؟ اینم قابل تحقیق و بررسی است که ببینیم چی آورده. تخیل آورده، خیال بافی های خوب و نیز غیر خوب آورده، فرارفتن از منطقه ریال به سورئال آورده. در این زمینه ها اگر بچه های ما نقصی دارن چی؟ نقصشون مشهوده. پس رسانه ها یکی همین هاییست که ما در اصطلاح میگیم رسانه، یه بخش دیگه رسانه های مکتوبه که اون دانش نهادینه شده یه بچه های ما رو آرمارون داره شکل میده. دیگر صحنه های عمومی جامعه هست که شما اشاره کردید، هم پوسترها، تبلیغات و آنچه که در مرعا و منظر بچه ها فرهنگی داره درست میکنه، فرهنگی اینکه بچه ها هر روز در یه مسیری ببینن یک تابلوی عجیب قلیلی که داره میگه اگه شما میخواین خوشبخت باشین باید این کتاب بپوشین. و حالا حتی نمیگه مثلا این شعر رو حفظ کنیم یا یه چیزی که حالا یه مقدار این کتو بپوشیم. ما با یکی از دوستانمون تو ماشین بودیم داشتیم میرفتیم، بعد رسیدیم به یکی از این تابلوها که نوشته بود شما چون مهم هستید این کت رو بپوشید، بعد یه کتی رو گفته بود با یه مارک خاص. گفتش که پس او حیوانای بیچاره زبون بسته ای که گرفتن پوستشون رو کندن بعد اون پوست رو رنگ کردن هزار جور بامبور سرش در بردن تا شده این کت، اونا خیلی از ما مهمتر بودن، چون که اونا نبودن ما مهم ما. یعنی مهم به دست اول که اون چهارپای بیچاره بوده، اگه قرار اهمیت من به این باشه خب این چی بوده؟ اگه چرب بوده تن یه گاوی گوسفندی، اگه پارچه است که یه چیز دیگه ای بوده، خب طبیعت بوده خلاصه. یعنی یه طبیعت چهارپا یا نبات یا این، اینا در خدمت ما هستن، نه اینکه ما افتخار رو از اونها گرفته باشیم. خب حالا شما برید تو این وادی فرهنگ سازی، بچه ها میگن کشین خودم، کت خودم، شهبان خودم، کفش خودم، مارک خودم. خب ما پدر مادران همینجور داریم نگاه میکنیم، فوق فوقش میگیم نه آخه، آخه گرونه، بعد فقط میگیم رو گرونی، بعدم آخر دست میبریم بالا میگیم خیلی خب بخر که برای عقده نشه. میخریم نمیخریم باید این تصحیحات رو انجام داده باشیم. بپوش شلوار، شلوار برای پوشیدن، کتم برای پوشیدن، ماشین هم برای سوار شدن. اما بدان تو سوار ماشینی یا ماشین سوار تو. این یه کلمه رو جا بندازیم برای بچه‌مون. آقا وقتی من ماشین رو کنار گروه پارک میکنم از شب تا صبح ساعت رو کوچ میکنم که بیام سر بزنم ببینم اتفاقی نیفتاده، الان او خوابه و من پاسبانشم به جایی که من بخوابم و او فردا برای من راحتی میده. ما سوار ماشینی یا ماشین سوار کد تن ماست یا ما تو تن کدیم، کی ارباب کدوم رعیت؟ و این امیرالمومنین علیه السلام در حکمت شماره 147 نهج البلاغه فیض گفته. اصلا ماها خبر نداریم بخشی از این فرهنگ سازی ها باید اینجا ها انجام بشه. می فرماید که العلم خیر من المال، المال العلم یحرس و انت تحرس الله. علم بهتر از ثروت، چون علم حافظ توست اما تو حافظ ما. آدم حافظ داشته باشه، نگهبان داشته باشه، بهتر یا خودش نگهبان کسی باشه. شما وقتی علم دارید خادم دارید، یعنی علم خادم شماست در خدمت شماست. یعنی شما وقتی مال دارید شما خادم دارید، شما باید اون رو بپارید بزنون بسته که شما باید اون رو بپارید. یعنی شده شما بخوابید یا بیهوشید یا جراحی کنید وقتی به هوش میاد ببینید ایداد بیداد نصف علمتون نیست. شما میشه علم رو ببخشید برید بیرون از در ببینید که خیلی خوب من امروز یه ساعت درس دادم ها؟ و امروز یه ساعت از علمم کم شد چون به نیگران دارم از در جواب این بده المارو تنگو صحان نفقه و علمون یز کو علال افاق. این هم دلیل دوم که علم بهتر از یا ثروت. الان شوخی میگینم آقا علم بهتر از یا ثروت، شوخی در میدنم، بازی در میدنم. من بازی نیست، شوخی نیست. اگه این فرهنگ در میان ما حل شه خیلی از مسائل اون حل میشه، رانندگی اون درست میشه، اخلاق اجتماعی اون درست میشه، خیلی چیزایی که هر چند هر چیزی میتونه جای خودش. مال خوبه، جای خودش. علم خوبه، جای خودش و برترین جایی که از آن علم. المالو ترک و سمان نفقه. مالو ببخشی تموم میشه، غیر از اینه شما صاحب همه دنیا باشی. اگه اهل بخشش باشی، بالاخره تموم میشه. اما علم رو هر چی میبخشی زیاد میشه. از این مطالبی که من برای شما گفتم جایی دیگه بخوام برم بگم روانترم یا کنترم، اما پول داشته باشم در بهترین جا مصرف کنم در راه خدا کم میشه دیگه، پول کم میشه ما زیاد میشه. خب اونی که زیاد میشه که بهتر از اونه که کم میشه. ببینید دلایل کاملا فطریست. ما این سر کلاس این داره برای بچه ها بگیم با ادا و اطوار و نمایش و روی خوش اینا تو ذهنشون میمونه، بعدا فردا همه کعبه اعمالشون نمیشه مارک و جنس. خب پس این دوتا مراجع تاثیرگذار گروه همسالان و الگوهای رهبری در این سن یک زنجیره ای از نیازها باید تأمین بشه که به درستی بتونه رشد آینده بچه ها رو تأمین کنه. یکی زیستی فیزیولوژی که ما در مورد همه بچه ها این دقت رو داریم، اما در زمینه معنوی عبارت است از امنیت که بعد میده در محیط های آرام داخل خانه، دوم محبت و تعلق به گروه که بعد میگرده به فعالیت های داخل مدرسه ای، سوم منزلت و احترام که بعد میگرده به رشد بچه ها در دوران ادامه مدرسه، مسئولیت زایی و درگیر شدن بچه ها در کارهای مسئولیتی، خودشکوفایی و اشتغال که این برمیگرده به دوران بعد از تحصیل مدرسه یه بچه ها. این سیری است که یه آقایی به نام آبراهام مازلو بیان کرده که سلسله مراتب نیازهای مادی و معنوی بشر، ما در هر حدی که میتوانی باید این سلسله نیازها رو تأمین کنیم. اما در دوران همانندسازی چه نیازهایی برای بچه‌های ما باید مد نظر قرار بدیم؟ یک نیاز دسترسی است. دسترسی به کی؟ پدر، مادر و اون مراجع تأثیرگذار مثبت. یه بخش معلم‌ها بودن، یه بخش گروه همسال سالم. پس بچه‌ها باید دسترسی و مراقبه و روابط اجتماعی سالم داشته باشن. بطر. تبادل کلامی که این بیشتر برمیگرده در این سری به تبادل کلام و گفتگو با پدر به عنوان الگوی مردانه، نیز معلم ها و شخصیت های مقبول و دوست داشته. همزبانی عبارت است از همفرهنگی با بچه ها، یعنی مطلع بودن از دنیای بچه ها. ما باید بدونیم دنیای امروز بچه های ما چیه. ماشین شاسی بلند یا باید ببینیم میدونستی شما؟ کفش حالا چیزا رو نگم، مارکا رو نگم که بی جهت، کفش فلان مارک، شلوار فلان جور، اونجوری مثلا سوهان خورده یا به این ترتیب پاره پوره شده. و ببینید اینها فرهنگ، فرهنگ غلط اما فرهنگ شایع. ما در وهله اول باید ببینیم بچه هامون کجا دارن سیر میکنن، بعدا همپاشون بشینیم، بعدا تصحیح بکنیم. وگرنه من اگر نمیدونم لی پوشیدنیه یا نوشیدنی یا چشیدنی، البته همه اینا رو میدونم، ولی یه چیزایی هست که ممکنه ندونم بدم. یکی از مقوله های همزبانی امروز با بچه ها که البته در مورد تیپ شما ها تأمینه، خیلی از پدر مادر ها فاقد این احرام هستن، عبارت است از آشنایی با اینترنت و سیستم کامپیوتر. شما اگر این آشنایی و آگاهی رو امروز نداشته باشید، از یک نکته همفرهنگی خیلی اساسی دوری. باید خیلی در زمینهای دیگه کار جبرانی کرده باشید که این تأمین بشه که مشکل. پس باید در کنار همه گرفتاری‌هایی که دارید، روز که روز کامپیوترم برید یاد بگیرید، از نوعا برگیرید. و بالاخره برجستگی. برجستگی‌های شخصیتی در پدر مادرها که عبارت است از برجستگی علمی که به رخ بچه کشیده بشه، نه مثل پروفسوری که بچه هاش دسترسی بهش نداره. برجستگی های ورزشی که تو چشم بچه ها این پدر مادرها به خصوص پدرهای ورزشی خیلی الگو میشن و تأثیر گذاره. هنری، مهارتی و چیزهای دیگه و بالاخره اخلاقی و شخصیتی، مثل پدری که مثلا مشهوره که این سنگ صبور مردم، دستگیر، خیرخواه، مردمدار، آدم واسعی صدر و بزرگواری است یا مدیر برجسته و مثلا مقبولی است. این برجستگی ها موجب میشه که این مکانیزم های همانندسازی در بچه ها به درستی اتفاق بیفته. آسیب‌هایی که در همانندسازی ممکنه دامنگیر بچه‌های ما بشه چیه؟ یک اشاره جلسه پیش کردم، تمرینش رو امروز آوردم که با هم حل کنیم. بشه اون چهار الگوی رفتار پدر مادرها رو که گفتم الگوی پذیرش تر، الگوی سختگیری، سختگیری و اینا ترکیب که میشن دو تا الگو فقط قابل قبوله. یادتون هست هفته پیش ها یه دایره داشتیم تو این دایره الگوی سختگیری، سهلگیری، پذیرش و ترک که این الگو و این الگو قابل قبول است بر اساس انتخاب خودتون. اینها اصلا مردود است، چون حالت مطرودیت و عدم پذیرش از سوی والدین توش است. حالا این پذیرش تر در چه مثالهایی میده خودشون نشون میده؟ برگردیم، اگر مادری بگه من خود را مادری سختی، پذیرنده سختی، پذیرنده سختی یا ترکننده میکنم. چرا؟ این چرا شما؟ من این چرا رو بخونم، توصیف رفتار این مادر. شما از این چهار گزینه تست بدید. از این چهار گزینه، گزینه درست که فقط هم یه دونه است. باید انتخاب کنم. از امور درسی فرزندم چندان با خبر نیستم. یعنی فعلا من سهل گیرم. ها؟ گیر نمیدم. هست به هست و چه بود؟ اما مطمئن هستم که وی به خوبی از عهده درساش برمی آید. این اطمینان از کجا به دست آوردم؟ در روابط خوب و گرمی که بین من و او برقرار است، این اطمینان رو کسب کردم. به این ترتیب مادر پذیرنده سهلگیرم. حالا اگر مادری بگه من ترک کننده و سهلگیرم، پذیرنده و سهلگیرم، سهلگیر و ترک کننده، سهلگیر و پذیرنده، چرا؟ حال توصیف رفتارش میده. وقت رسیدگی و کنترل رفت آمدهای او با دوستانش رو نداره. یعنی فعلا بازی رو سختی هم. در این حال پیش خود فکر میکنم مگر تنها این یک بچه هست که دارای روابط بیرون از خانه است. چرا بیش از اندازه خود را ناراحت کنم؟ ترکننده سختی. یعنی نوبرش رو نیورده که حالا خدا یه بچه بهم بده. این هم قاطی اضافه بچه بود. این پدر مادر ها لبه دریا که میرن نمیگن نوبرشون های باید این هم بچه نقش شدن. حالا برو ایشالا قرد نمیشی بری اگر هم شدی. اما موقع رفت و آمد و هشت و نشت با آدم هایی که ممکنه صلاحیت اخلاقی نداشته باشن میگن نوبرشون های باید برو یه چیزی میشه. چون ما آدم های به قول استادی ما داشتیم میگن ما آدم هایی هستیم که با حس مو زندگی میکنیم بیشتر تا با عقل. اونجا محسوسه که وای رفت عقل شد. دردش هم آنیست. اینجا یه ذره نامحسوسه و دردش آتیست. این تقلش بعدم برمید. فرزند من علاقه زیادی به سیدیه های بازی و نرم‌افزار های سرگرمی دارد. در آغاز این رفتار او برای من نگرانی‌زا بود. اما چاره را جز در این ندیدم که اولا اون فتوایی که الان ما دادیم. در یک دوره فشرده آموزش کامپیوتر برای آشنایی با این سیستم شرکت کنم. وای عجب مادر سختی. ثانیا از طریق افراد آگاه و مطمئن سیدیهای آموزشی تفریحی را برای خود و او تهیه کنم. به این ترتیب با نزدیک کردن خود به او هنگام کار با سیستم و اشتراک دادن علایق خویش با او تا حدود زیادی نسبت به محور علاقه به آگاه شدم. یه مادر چقدر به خودش سخت میگیره تا اینکه بتونه یه تدبیری رو انجام بده. نیز به صورت غیر مستقیم به کنترل سیدیهای وی پرداختم. میتوان مرا مادری با خصوصیت زیادی بدم. همسر من کم حوصله اما بسیار منظم و دقیق است. این مثال ها کاملا عینی است. من از روز دیگر مردم جمع کردیم بودم. همسر من کم حوصله اما بسیار منظم و دقیق است. برعکس من پر حوصله هستم. در این حال به نظم و انضباط همسرم چندان عقیده ندارم. تا اینجا فعلا شد یه آقای سختگیر، یه خانم اوپن و منعطف. این ناهماهنگی موجب می شود فرزند ما بیشتر به سمت من مایل شود و کمتر با پدرش هشونش داشته باشد. برای حل این مشکل با همسرم به گفتگو نشستم. نتیجه این شد که امور درسی فرزندم با من باشد، چون من حالا حوصله دارم داد کمتر میزنم. بابای زود حوصله سر میده و میگه. اما مسائل مربوط به تربیت اجتماعی وی با پدرش، یعنی چی؟ یعنی به پدر میگه آقا شما حوصله ندارین کنارش میشین چرا که مسئله حل کنه؟ آها، حالا یه مجلس مثلا دوستان علمی، همکاران مجلس ترهیم، خب این بچه رو ببردیم به خود دیگه. خب اونجا نمیتونید داد، این وسط مجلس خب نمیتونید داد بزنید، داد تحملش داد. آها، تقسیم قوا کردیم، تفکیک قوا کردیم.
نه،
اصلا اتفاقا دخترها در این سلون بیشتر پدر خواهتر میشن و پدر بیشتر مورد نیازشون. تو این بحث دیگه نیست. خب، خانواده ما رو چه اسمی روش میزنیم؟ پذیرنده سهلی، ترک کننده سهلی، به کلی پذیرنده، یا هیچ کدام. آفرین، یعنی ما قسم نخوردیم که حتما خانواده رو ببریم توی یه دونه از این کپسول‌ها. ما میخوایم خانواده ببینیم بر اساس کیس ما چه رفتاری جواب میده. هیچ کدوم، حالا یه اسم شما روش بذارید، بگید خانواده نازنین، چه میدونم. یعنی پدری که سختگیره و نتونستیم تکونش بدیم، مادری که سختگیره و بالاخره مزاجش اینه. خیلی خوب، در تفکیک وظایف و تقسیم وظایف به این روش اینها روی آورده. یعنی میخوایم بگیم اصلا رفتار برای ما مهمه، نه اسامی. اسامی هم باید در خدمت رفتار باشه. من از رفتارهای انزواجگرایی فرزندم در خانه شاکی هستم. با مشاور مدرسه که در میان گذاشتم با تعجب گفت فرزند شما در مدرسه بسیار اجتماعی است و از روابط گرم‌وصمیمانه با دوستانش برخورداره. هنگامی که گزارش های مرا در رفتار با فرزندم در خانه شنید، به من توصیه کرد از امر و نهی‌های افراطی و سؤال‌های پی‌درپی از او در مورد مسائل درسی و نیز گیر دادن به او در همین جزئیات رفتاری وی موقتاً خودداری کند. پس از این ملاقات با خود اندیشیدم که سبک رفتاری من با فرزندم تا الان عبارت از چی بوده؟ ترکننده و سختی بوده. حالا باید یه مقداری هم سختی رو بردارم، هم خودم رو به عوالم فرزندم نزدیک‌تر. من اصولاً مادری دلشوره‌ای هستم. تا جایی که هنوز اجازه ندادم فرزند 13 سالم تنها بخرید دارم. یعنی اینقدر سخت بودم. از این رو فرزندم در روابط اجتماعی کمی ترسو و کم دوست. در این حال در خانه نسبت به کارهای درسی و نیز حمایت‌های عاطفی او چندان توجهی ندارم. نگرانی من بیشتر در مورد مسائل مادی و رفت و آمدهای بیرون از خانه اوست. به نظر شما من در چه تیپ رفتاری جا میگیرم؟ سختی درک کننده هم درسته؟ یعنی حال و حوصله جز گیر دادنهای درسی ندارم، تو اونم سختگیرم. که باید چه باید که بچه ها دارم که اولا ما گیر ندید کنم و میدونیم چیکار کنیم. سامین اگر هم میخواییم رسیدیم کنیم، خیلی خب زمان بدید، مجال بدید، کنترل بکنیم. تو بعضی درس ها من نیاز این تذکرات پیدر پیدا دارم، نه تو همه ی درس ها. چرا چکی ناگهان وقتی من در یه درسی کم بیارم منو متهم میکنی به کمکاری و و و و در خانه ما فضا برای تبادل آرا و نظرات بسیار خوب و مناسب است. همسرم فردی منطقی و پذیرنده است. خودم هم ترجیح میدم بیشتر گوش کنم. از این روی فرزند 14 ساله ما به راحتی به اظهار نظراتش میپردازد. در این حال هنگامی که از سخنانش احساس نگرانی به من دست میدهد، با همسرم در موقعیت مناسب به تحلیل آن میپردازیم و یکی از ما معمول میشویم که در زمان تفریح و یا گردش بیرون از خانه در صحبت را با او باز کنیم. ببینید یه همچین تیپی یه تیپ سختگیریه. یعنی مسائل بچه را همچون داره دنبال میکنه. سختگیری ملاکش نیست که داره دعوا میکنه، داره در قفل میکنه. نه، سختگیری یعنی که من و همسرم در خلوت هامون راجع به این بچه داریم با هم حرف میزنیم. تکلیف سخت بر خودمون گذاشته. اما به تحلیلش میپردازیم و یکی از ما مأمور میشویم که در زمان تفریح و یا گردش بیرون از خانه در صحبت را با او باز کنیم، در حالی که از پیش خود را برای القای نظر درست خویش به او آماده میکنیم. ما از الگوی رفتاری زید تبعیت میکنیم. ما سختگیره هستیم. پس ببینید اینا مثال هاست که میاد روشن میکنه زید رو که سختگیری به معنی بستن و استبداد و دیکتاتوری نیست. سختگیری هم همیشه به معنای این نیست که داریم به نفع بچه ها کار میکنیم. گاهی سختگیری رها کردن بچه هاست، در حال خود روشتن و غفلت کردن. وقتی این پذیرندگی به میدان میاد که این پذیرندگی عبارت از این است، آیا بچه ها به ما دسترسی دارن؟ اینجا نگاه کنیم، آیا بچه ها به ما دسترسی دارن؟ آیا تبادل کلامی در محیط خانه ما فراهمه؟ آیا همزبانی و همفرهنگی داریم؟ یعنی باقی بچه ها هستیم، مطلع هستیم از اوضاع احوالی که داره در این روزگار، در این فرهنگ و در این سن و سال به بچه ها میزه؟ و آیا برجستگی های وجودی و شخصیتی خودمون رو به چشم بچه ها میکشیم؟ به این ترتیب دوران نوجوانی که باید بحران بی‌هویتی تبدیل بشه به یک سکون به نام هویت‌یابی روابط اجتماعی که تاثیرگذار هستن، گروه همسالان، گروه‌ها، الگوهای رهبری هستن، نتیجه مطلوبش هم این است که بچه‌ها به یک شخصیت پایدار و تثبیت شده یک درونی دست پیدا. خیلی ممنونم از توجه و انرژی که دادید.